فصل 12 کتاب غرور و تعصب. الیزابت صبح روز بعد با همون فکر و خیال‌هایی که پیش از خوابیدن در سرش بود از خواب برخاست. هنوز از اتفاقی که افتاده بود حیران بود. نمی‌توانست به چیز دیگری فکر کند. و چون حال و حوصله هیچ کاری را نداشت، بلافاصله بعد از صبحانه تصمیم گرفت به هواخوری و پیاده‌روی برود. داشت یک راست به طرف محل مورد علاقه‌اش می‌رفت که یادش افتاد گاهی آقای دارسی هم برای پیاده‌روی به آنجا می‌رود. ایستاد و به جای آنکه وارد پارک شود، به گذرگاهی پیچید که جاده اصلی سر در می‌آورد. حصار و پرچین پارک یک طرف جاده را گرفته بود و الیزابت کمی بعد از یکی از دروازه‌ها گذشت و وارد محوطه جاده شد. دو سه بار در این قسمت قدم زد و بعد لطافت هوای صبح وسوسه‌اش کرد تا کنار دروازه ها بایستد و به درون پارک نگاه کند. در این 5 هفته‌ای که در کنت بود، این ناحیه خیلی تغییر کرده بود و هر روز نهال‌ها شادابتر می شدن. خواست به پیاده رویش ادامه دهد که چشمش به مردی در درخزار حاشیه پارک افتاد. داشت در همون جهت می رفت و الیزابت که می ترسید مبادا آن مرد آقای دارسی باشد، مسیر برگشت را در پیش گرفت. ما کسی که پیش می آمد و آنقدر هم نزدیک شده بود که الیزابت را می دید، با شور و حرارت گام بر می داشت و اسم الیزابت را صدا زد. الیزابت برگشته بود، اما وقتی صدا را شنید و حتی مطمئن شد که این صدای آقای دارسی است، بار دیگر به طرف دروازه رفت. دارسی هم که دیگر به دروازه رسیده بود، نامه‌ای به الیزابت داد که الیزابت بی اراده آن را گرفت. دارسی با نهایت خونسردی گفت: مدتی وسط این درخت ها قدم زدم تا شاید شما رو ببینم. افتخار می دهید که این نامه را بخوانید. بعد سری به علامت احترام تکان داد. بار دیگر به طرف درخزار به راه افتاد و زود از نظر پنهان شد. الیزابت بی آنکه انتظار داشته باشد در آن نامه مطالب خوشایندی بخواند، صرفاً از فرط کنجکاوی پاکت نامه را باز کرد و با تعجب بیش از پیش دید که توی پاکت 2 ورق نامه است که روی هر دوی آنها با خط ریز و جفت جفت مطالبی نوشته شده است. پشت روی ورق‌ها پر از نوشته بود. الیزابت در حین پیاده رویش شروع کرد به خواندن. زمان نگارش نامه ساعت 8 صبح در روزینگز بود و در آن نوشته شده بود: خانم، فکر نکنید که با دریافت این نامه با مطالبی روبرو خواهید شد که تکرار همان احساسات یا تکرار همان پیشنهادی است که دیشب آن همه ناراحتتان کرده بود. من با نوشتن این نامه نمیخواهم شما را برنجانم و نمیخواهم خودم را کوچک کنم. از این رو به خاطر سعادت هر دو از آرزوهایی نمینویسم که نمیتوان به این زودی ها فراموششان کرد. همچنین اگر شخصیتم ایجاب نمی کرد که این نامه نوشته و خوانده شود، دلیلی نداشت اصلا این مطالب را بنویسم و شما را هم به زحمت بیاندازم تا بخوانید. پس باید مرا ببخشید که به خودم اجازه دادم تا نظرتان را به این مطالب جلب کنم. می دانم که به سبب احساساتتان از توجه به این نامه اکراه دارید، اما به خاطر انصاف و حقیقت جویتان تقاضا می کنم به این مطالب توجه کنید. شما دیشب 2 اتهام به من زدید که کاملا متفاوت از یکدیگرند و اهمیتشان نیز یکسان نیست. اتهام اول این بود که من بدون اعتنا به احساسات طرفین آقای بینگلی را از خواهر شما جدا کردم. اتهام دوم این بود که من برخلاف ادعاها، برخلاف اصول شرافت و انسانیت، سعادت آینده آقای ویکهام را بین برده و تباه کردم. طرد تعمیدی و بیدلیل دوست دوره جوانیم، کسی که محبوب پدرم بوده، جوانی که هیچ پشت و پناهی جز ما نداشته و اصلا بزرگ شده تا از این پناه و حمایت بهره مند شود، آنقدر زننده و زشت است که در مقایسه با آن جدا کردن 2 جوان که احساسات و عواطفشان فقط حاصل چند هفته آشنایی است اصلا به حساب نمی آید. اما با توجه به شدت اتهامی که دیشب آنطور بی‌محابا به من وارد شد و با توجه به هر 2 مورد، امیدوارم بعد از مطالعه شرح اعمال من و انگیزه های معان دیگر در آینده از این اتهام ها مبرا شناخته شوم. اگر در شهر اعمالی که به من مربوط می شود ناچار شوم چیزهایی را نقل کنم که شاید مغایر با احساسات شما باشد، فقط می توانم بگویم که متاسفم. از ناچاریست و هر گونه عذر بعدی بیجاست. مدت درازی از رفتنم نگذشته بود که من هم مانند دیگران متوجه شدم بیگلی خواهر بزرگترتان را به هر زن جوان دیگری در عالم ترجیح می دهد. قبلا هم چند بار شاهد بودم که بیگلی عاشق شده. در آن مهمانی راست که افتخار همرقصی با شما را پیدا کردم، تصادفاً از لابلای حرفهای سر ویلیام لوکاس فهمیدم که توجه بیگلی به خواهر شما سبب شده تا همه فکر کنند آنها ازدواج خواهند کرد. ایشان چنان با قاطعیت از این ازدواج حرف می‌زنند که جای شک و شبهه باقی نمی‌گذاشت. فقط دیر و زود داشت. از آن لحظه به بعد به رفتار دوستم خیلی دقت کردم. بعد هم متوجه شدم که علاقه‌اش به دوشیزه بند بیش از حد و اندازه‌ای است که قبلا در مورد مشابهش دیده بودم. به رفتار خواهرتان نیز دقت کردم. نگاه و حالات ایشان نمایان با نشاط و جذاب بود، اما هیچ نشانه که دال بر توجه خاصی باشد در ایشان نمی دیدم. با دقت‌هایی که آن شب به خرج دادم متوجه شدم که هرچند ایشان از علاقه بیگلی خوشحال هستند، اما در رفتار خودشان برای جلب توجه بیگلی هیچ گونه احساسی وجود ندارد. اگر شما اشتباه نکردید پس من غلط تشخیص دادم. شناخت شما از خواهرتان البته احتمال دوم را قوی تر می نماید. اگر این طور باشد، اگر ما با تشخیص غلطم سبب درد و ناراحتی ایشان شده باشم، پس ناراحتی و رنجش شما معقول و منطقی بوده است. اما من باکی ندارم بگویم که حالت و قیافه و رفتار خواهر شما آنقدر جدی و آرام بوده که هر ناظر تیزبینی هم جای من بود معتقد می شد با وجود خلق و خوی دوست‌داشتنی و محبت و مهربانی ایشان بعید از قلب و روحشان تحت تأثیر قرار گرفته باشد. اینکه من دلم می خواست ایشان بی تفاوت باشند درست است، اما این را هم باید بگویم که بررسی ها تصمیم گیری های من معمولا تحت تأثیر بیم و امید های من نیست. خیال نکنید که چون دلم این طور می خواست طبعاً فکر کردم ایشان بی تفاوتن. این فکر من بی طرفانه بود و دو تا چارت های منطقی بود. علت مخالفتم با ازدواج فقط اینها نبود. البته دیشب اعتراف کردم لاغت در مورد خودم که غلبه بر موانع مستلزم وجود شور و احساس تند و تیز است. اما موانع خانوادگی در مورد دوست من به این حد که در مورد خودم گفتم نیست. علل دیگری هم برای این انصراف در کار بود، علتی که هنوز وجود دارد، در هر دو مورد به شکل حاد وجود دارد. اما من سعی کردم مورد خودم را فراموش کنم چون اجالتم برایم مطرح نشدند. این علل را هرچند خلاصه باید بیان کنم. موقعیت بستگان مادرتان هرچند که می شود خرده گرفت، در مقایسه با آداب ندانی هایی که بارها مادرتان بروز دادن، سه خواهر کوچکترتان نشان دادن و حتی در مواردی پدرتان هم به آنها اشاره کردن اصلا به حساب نمی آید. مرا ببخشید، هیچ دلم نمی خواهد ناراحتتان کنم، ولی این آزردگیه تان از عیب و ایرادهای نزدیکترین کسان شما و در این ناراحتیتان از این نوع شرح و بست عیب و ایرادها شاید گفتن این مطلب تا حدودی سبب تسلیتان بشود که شما و خواهر بزرگترتان با رفتاری که داشته اید به هیچ وجه مشغول این نوع سرزنش ها نمی شوید و حتی عقل و فهم و رفتار شما دو نفر کاملا مورد تحسین همه و حتی باعث افتخار است. فقط این را هم بگویم که بعد از آن شب نظرم در مورد همه تقویت شد و حتی انگیزه هایی در من به وجود آمد که دست به کار شوم و دوستم را از وصلتی که به نظرم نامناسب می رسید برحذر دارم. لابد به یاد دارید که روز بعد دوستم از ندرفیلد عازم لندن شد با این تصور که به زودی برمی گردد. حالا باید توضیح بدهم که من چه نقشی داشتم. ناآرامی خواهرهای بیگلی نیز مانند ناراحتی من بود. خیلی زود معلوم شد که احساسات مشابهی داریم. فکر می کردیم که برای رفع دلبستگی بیگلی نباید وقت تلف کنیم. این بود که خیلی زود تصمیم گرفتیم به لندن نزد او برویم. بعد هم رفتیم. آنجا بلا فاصله دست به کار شدم تا عواقب چنین انتخابی را به او بفهمانم. توضیح دادم و با جدیت تمام این عواقب را برشمردم. اما هر قدر هم که این حرفهای من باعث تردید یا تأخیر در تصمیم گیری او می شد، فکر نمی کنم نهایتا مانع ازدواجش می شد. چیزی که مانعش می شد بی تفاوتی خواهرتان بود که البته من هم همین نکته را به بیگلی می گفتم. قبل از این بینگلی فکر میکرد خواهر شما حتی اگر به اندازه او احساساتش را ابراز نکرده، لاغر در احساسات و عواطفش به اندازه او ثابت قدم و صادق بوده. بینگلی ذاتاً آدم فروتن و محبوبی است و به رأی و قضاوت من بیشتر از رأی و نظر خودش اعتقاد دارد. بنابراین کار زیاد سختی نبود که متقاعد شود خودش را گول می‌زده. هم که متقاعد شد، داشتنش به این که بر نگردد زیاد مشکل نبود. من نمی‌توانم به این خاطر انجام این کار خودم را زیاد سرزنش کنم. فقط در کل این ماجرا یک نکته هست که نمی‌توانم با رضایت به آن بیاندیشم. اینکه با توسل به ترفند و تدبیر تا آنجا پیش رفتم که حضور خواهرتان در لندن را از او مخفی نگه داشتم. من خودم از حضور ایشان با خبر بودم چون دوشیزه بینگلی می دانست، اما برادر ایشان هنوز هم بی اطلاع است. این که می شد بدون عواقب نامطلوب یکدیگر را ملاقات کنند، بله امکانش بود، اما به نظرم نیامد که شدت علاقه بینگلی به خواهرتان چیزی کم شده باشد و من فکر کردم شاید ملاقاتش با خواهرتان بی خطر نباشد. شاید این پنهانکاری، این پرده پوشی در شأن من نبوده، اما کاری است که شده و با حسن نیت هم شده. در مورد این مسئله دیگر حرفی برای گفتن ندارم. هیچ عذر و بهانه دیگر هم ندارم. اگر احساسات خواهرتان را جریحه دار کردم، ناخواسته بوده. البته انگیزه های من شاید از نظر شما ناکافی بوده باشد، اما من هنوز دلیلی برای تقبیح آن پیدا نکردم. در مورد اتهام دوم که سنگین تر است، یعنی این اتهام که آقای ویگهام را بدبخت کردم، فقط به این طریق می توانم از خودم رفع اتهام کنم که کل روابط او با خانوادم را برای شما شرح بدهم. اینکه به طور اخص مرا به چه چیزی متهم کرده است، من بی خبرم. اما برای اثبات صحت و حقیقت چیزی که برای شما بیان خواهم کرد، می توانم شواهد و مدارک غیر قابل انکاری ارائه کنم. آقای ویکام پسر مردی بسیار محترمی است که سالهای سال مباشر کل املاک پمبردی بود و رفتار درست و صادقانش سبب شد پدرم از هر جهت به او اعتماد کند و به خاطر همین هم خواست کاری برایش بکند. این بود که سخاوتمندانه لطفی به جورج ویکام کرد که پسر خواندهش بود. پدرم خرج تحصیل مدرسه او و بعد هم مخارج کیمبریج را داد. این کمک بسیار مهمی بود. چون پدر جورج ویکهام همیشه به علت ریخت و پاش‌های همسرش بی پول بود و نمی‌توانست پسرش را خیلی خوب و اشرافی بار بیاورد. پدرم به معاشرت‌ها و رفت آمدهای او توجه داشت و او هم رفتارش همیشه به دل می‌نشست. اما از این مهمتر، پدرم خیلی حسن نظر داشت و امیدوار بود که او روزی به خدمت کلیسا در بیاید. قصدش هم این بود که مقدمات این کار را فراهم کند. اما من سالهای درازی است که نظر متفاوتی در مورد او پیدا کردم. افکار و تمایلات ناسالم، عدم پایبندی به اصول اخلاقی که زیرکانه از بهترین دوستش مخفی نگه می داشت، از چشم جوانی که هم سن و سال خودش بود و فرصتهایی پیش می آمد تا در لحظه‌هایی که پرده پوشی نمی کرد شاهدش باشد. صد البته پنهان باقی نمی ماند، در حالی که برای آقای دارسی چنین فرصت‌هایی پیش نمی آمد. در اینجا باز باعث ناراحتیتان خواهم شد، تا چه حد فقط خودتان می دانید. اما هر نوع احساساتی هم که آقای ویکام در شما برانگیخته باشد، شک و بدگمانی هم درباره این احساسات مانعی نمی شود که من شخصیت واقعی او را فاش نکنم. حتی انگیزه بیشتری هم به من می داد. پدر بزرگوار من حدود 5 سال قبل از دنیا رفت. علاقه‌اش به آقای ویکهام تا آخرین لحظه پا بر جا بود، به طوری که وصیت‌نامه‌اش به من سفارش مخصوص کرد که به بهترین نحو ممکن موجبات ترقیش را فراهم سازم و اگر به خدمت کلیسا درآمد، به محض تصدیش مستمری خانوادگی با ارزشی در اختیارش گذاشته شود. 1000 پوند ارث هم برایش گذاشت. پدر او هم کمی بعد از پدر من از دنیا رفت و 6 ماه از این وقایع نگذشته بود که آقای ویکهام به من نوشت که نهایتاً تصمیم گرفته به کسوت روحانیت در نیاید و انتظار دارد به جای مستمری شغل آیندهش پول نقد سریع‌تری دریافت کند، بیان که صاحب آن شغل شود. و امیدوار بود که این تقاضا از نظر من نامعقول نباشد. بعد هم نوشته بود که قصد دارد در رشته حقوق تحصیل کند و به من تذکر داده بود که بهره 1000 پوند کفاف این کار را نمی دهد من فکر می کردم راست می گوید. اما کاش راست می گفت. به هر حال من کاملا آمادگی داشتم پیشنهادش را بپذیرم. می دانستم که آقای بیکام بهتر از کشیش نشود. به این ترتیب مسئله حل و فصل شد. او از تمام ادعاهایش در مورد مقرری کلیسا به فرض که به خدمت کلیسا در می آمد و مقرری می خواست بگیرد صرف نظر کرد و به جای آن 3000 پوند پول گرفت. به این ترتیب دیگر کاری با هم نداشتیم. من آنقدر به او بدبین بودم که نه به پمبردی دعوتش می کردم نه در شهر با او نشست و برخاست می کردم. به نظرم بیشتر اوقاتش را در شهر می گذراند و درس و تحصیل فقط بهانه بود، چون دیگر هیچ قید و بندی نداشت. زندگیش به بتالت و ریخت و پاش می گذشت. تا 3 سال زیاد از او خبر نداشتم. تا اینکه صاحب آن شغلی که قبلا قرار بود به او برسد از دنیا رفت و این منصب خالی شد. در این موقع بود که به من نامه نوشت و شغل را خواست. به من نوشت که حال و روزش اصلا تعریف ندارد و البته من هم تردیدی نداشتم که راست می گوید. تحصیل حقوق را بیفایده می دانست و حالا تصمیم گرفته بود به خدمت کلیسا درآید، به شرط این که من منصب برد نظر را به او واگذار کنم. مطمئن بود که من قبول می کنم و در این حال می دانست من شخص دیگری را در نظر نگرفتم و لابد قصد و نیت پدر محترمم را نیز فراموش نکردم. بعید می دانم که سرزنشم کنید و بگوید چرا این تقاضای او را نپذیرفتم و بعد که بارها اصرار کرد باز هم نپذیرفتم. میزان خصومت و کینش متناسب با میزان وخامت اوضاعش بود. در بدگوییش نیز چه در پشت سر من چه در حضور من نهایت کینه را به خرج می‌داد. بعد از این دوره تمامی ظواهر آشنایی ما نیز از بین رفت. نمی‌دانم چطور زندگی می‌کرد، ولی تابستان قبل به بدترین وجه مزاحمم شد. حالا باید واقعی را شهر بدم که خودم دلم میخواست فراموشش کنم. من صرفاً از روی اضطرار و اجبار مجبورم فاش کنم. به این شرح و وصف به رازداری شما کاملاً اطمینان میکنم. خواهرم که بیش از 10 سال از من کوچکتر است تحت سرپرستی قوم خویش مادرم یعنی کنونل فیتز میلیام و همینطور من قرار دارد. حدود 1 سال پیش او را از مدرسه درآوردیم و در لندن مستقرش کردیم. تابستان گذشته با خانومی که مسئول اداره امورش بود به رمزگیت رفت. آقای بیکهام هم به آنجا رفت که البته بی قصد و نقشه نبود، چون در آنجا معلوم شد که بین او و خانم یانگ آشنایی قبلی وجود داشته و ما البته با کمال تأسف گول ظاهرش را خورده بودیم. به علت بی مبالاتی و با همدستی همین خانم، آقای ویکهام چنان جایی در دل جورجیانا باز کرد و قلب حساس جورجیانا چنان تحت تاثیر مهربانی های او قرار گرفت که در عالم بچگیش فکر کرد عاشق آقای ویکهام شده. حتی حاضر شد با او فرار کند. آن موقع فقط 15 سالش بود و زیاد تقصیر نداشت. بعد از گفتن این بی مبالاتی و بی احتیاطی خواهرم، خوشبختانه باید این را هم بگویم که خواهرم خودش قضیه را به من گفت. 1-2 روز قبل از فرارشان من سرزده نزدشان رفته بودم و جورجیانا که دلش نمی آمد برادری را قصه دار و ناراحت کند که همیشه جای پدرش بود، کل ماجرا را به من گفت. خودت هم می توانید تصور کنید که چه احساسی به من دست داد و چه کردم. به ملاحظه آبرو و احساسات خواهرم نمیتوانستم قضیه را علنی کنم، ولی به آقای ویکهام نامه نوشتم و او بلافاصله از آنجا رفت و خانم یانگ هم البته از کار برکنار شد. هدف اصلی آقای ویکهام بیچون و چرا ثروت خواهرم بود که 30,000 پوند است. اما من تصور میکنم که فکر انتقام گرفتن از من نیز انگیزه قدرتمندی بوده است. اگر نقشش عملی می شد واقعا هم انتقام شدیدی هم من گرفته بود. خب خانم، این بود شرح صادقانه هر پیش آمدی که ما با هم در آن نقش داشتیم. اگر نادرست ندانید و یکسر نفی نکنید، قاعدتا مرا از اتهام ظلم و سنگ دلی در حق آقای ویکهام تبرئه خواهید کرد. نمیدانم او به چه طریق و با چه دروغهایی پیش شما جا باز کرده است، اما چون شما قبلا از همه این قضایا بی خبر بوده اید زیاد جای تعجب ندارم که او در این کار موفق شده باشد. شما نه امکان پرسجو و تحقیق داشتید، نه اصلا در ذاتتان بدگمانی و سوءظن وجود دارد. شاید تعجب کنید که چرا اینها را دیشب به شما نگفتم. من دیشب آنقدر به خودم مسلط نبودم که بدانم چه چیزهایی را باید فاش کنم و چه چیزهایی را نباید. شاهد من بر درستی و صحت تمامی مطالبی که نوشتم شخص کلونل فیتز ویلیام است که به سبب قوم و خویشی نزدیک و صمیمانه من و از آن مهمتر به سبب اینکه یکی از مجریان وصیت‌نامه پدر من است، لاجرم از تمام جزئیات این قضایا خبر دارد. اگر نفرتتان از من باعث شد که مطالب من به نظرتان بی‌ارزش بیاید، به همین علت من این ندارد که به این قوم و خویش من اعتماد کنید. برای اینکه امکان مشورت با او فراهم شود، سعی می‌کنم امروز صبح فرصتی پیدا کنم تا این نامه را به دستتان برسانم. فقط این را اضافه می‌کنم که خداوند پشت و پناهتان باشد. فیتز ویلیام دارسی.